شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت خانم ناهید خیرابی، روزنامه نگار و خبرنگار در تهران هستیم. خانم خیرابی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
خانم خیرابی، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
بله، سلام بر شما و شنوندگان عزیز، بفرمایید.
خانم خیرابی، میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه نظرتون در رابطه با این آیین‌نامه جدید شورای تشخیص مصلحت میشه توضیح بکنم و اینه نظرتون بگین که اصلا چرا یه همچین آیین‌نامه‌ای تصویب شده و چه بازتاب‌هایی خواهد داشت.
بله، عرضم بزرگتون که قبل از اون من میخوام که یک شمایی از وضعیت به اصطلاح بودکت‌های حاکمیت خودمون رو، هرچند که جدید نیست ولی بعد نیست که بهش اشاره کنیم، و میخوام بگم بهتون که حاکمیت ما از بعد به اصطلاح پیروزی انقلاب در واقع بعد از مدت خیلی کوتاهی در واقع شرط اقتصادیش مبنای ترددهای سیاسی و غیره هم بوده به طرف لیبرالیسم و سرمایه‌داری بوده و به جز اون چند ماه اول بعد جنگ شد و چی شد و اینا که حالا ما به اونا نمیخواییم بپردازیم، بعد از اون حرکت ها در واقع در دو دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی و دو دوره بعد که آقای خاتمی بودن، علی رغم خیلی صحبت هایی که دو خود حالا نمیدونم دموکراسی آزادی اینا همه به جای خود، اصلاحات همه اینا به جای خود، ولی عمدتاً به رونق اقتصادی ما یک رویکرد به طرف سرمایه‌داری و به طرف اون چرخه سرمایه‌داری جهانی به اون سو خواسته حرکت رو. حالا این مسئله مطرح میشه. حالا در این انتخابات اخیر که آقای
احمدی نژاد،
بله احمدی نژاد اومدن و ما میدونیم که به هر حال با شعار عدالت خواهی و غیره، ولی عملا ما میبینیم که باز رویکرد اقتصادی کابینه ایشون کاملا هیچ فرقی با اون چه که در 16 سال گذشته کشور ما به اصطلاح به اون سو خواست حرکت کنه نداشته و در واقع حاکمیت ما در دست دو به اصطلاح در دست سرمایه‌دارانی که دو جناح هستن، یعنی به اصطلاح بازاریان که تجارت کنن بازرگانی رو به اصطلاح بازدارن و بازار، و سرمایه‌دارانی که به اصطلاح به طرف صنعت و صنعت کردن کشور حرکت میکنن، که البته همین به اصطلاح بخش سرمایه‌داریه که به طرف صنعت میره، اینها هم به اصطلاح ریشه در سرمایه بازار دارن. و در واقع این یک به طور خلاصه، و حالا به طور عینی نگاه کنیم، در واقع اصلاح طلبان ما کسانی بودن که در کشور ما خواستن که به اصطلاح به طرف سرمایه صنعتی برن، و بازاری ها کسایی که به عنوان به اصطلاح راست یا سنتی هم بازشون یاد شد و این اخیره هم با نام‌های مختلف اصولگران نام چی و چی و چی نامگذاری شده. اینها همه در مجموع در کلیت خودشون طرفداران بازار هستند و که الان از دلها کابینت هم ما ببینیم که وزارت اقتصادی رو ملت شدت خیلی بیشتری به طرف اقتصاد رشد محور و یا بازار رفت میکنند، به طوری که الان عنوان شده که حتی تمام به اصطلاح خدمات عمومی مردم و بسیار مشوری و مهم به اصطلاح معیشتی مردم هم میخواد دست بخش خصوصی سپرده بشه، یعنی آب و انرژی و بخش بهداشت و درمان که اصلا این کارها بعد نمیدونم صنایع ماشین سازی و صنایع مادر همه اینا رو بانک ها همه رو میخوان خصوصی کنن. حالا و این هم بگم که آقای دانش جعفری و غیره و بقیه وزراشون بارها صحبت کردن که حتی مثلا قوانین کارگری و تغییر ها صحبتش حضرت کارفرما توی سطح‌های مختلف اونها با تاکید کردن باید این تغییر بکنه و قطعاً به نفع کارفرماها. بله، قصد من از طرح این مسائل دادن یک شمع مشخص و کلی از اون چه که سیاست‌های حاکمیت هست و این که ما ببینیم که حاکمیت از چه شیوه‌ها و روش‌هایی استفاده کرده و الان داره می‌کنه و چه نیروهایی و چه مراکز قدرتی وجود دارن و برای اینکه به اینا برسیم ما باید رویکردهای اقتصادی حاکمیت رو بررسی کنیم. و من این رو میخوام بگم که غیر از چند ماه اول انقلاب خب اونا بحث خودشه دارن، بعد که جنگ شروع شد به هر حال اقتصاد جنگ بود و باز بحث مفصل‌تریه که باید جداگانه بررسی بشه، پس بعد از اون که حالا دیگه قرار شد که به هر حال حاکمیت جا بیفته و حرکت کنه، دو دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و دو دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، این 16 سال اون که جهتگیری اقتصاد کشور ما بود جهتگیری به طرف به اصطلاح وارد شدن در چرخه سرمایه‌داری جهانی بوده و چیزیه که خب جدید نیست. من این رو میخوام بگم که چه اصلاح طلبان چه به قول به اصطلاح اون چه که در فرهنگ سیاسی ما مطرح هستش به اصطلاح نیروهای چپ یا اصلاح طلب به معنای اصلاح طلب نه به معنای مارکسی که در حاکمیت و در قدرت بودن و هنوز هم بخشیشون هستن و که اونها که راست و یا محافظه‌کار محسوب شدن، اینها همه به هر حال از نظر اقتصادی یک رویکرد سرمایه‌داری داشتن، با این فرق که اون بخش راست به اصطلاح کسانی بودن که تجارت میکردن، سرمایه‌داری بازار بودن و سرمایه‌داری تجاری بودن و بخش دیگه که اصلاح طلبان داخل حاکمیت بودن، اینها سرمایه‌دارانی بودن که میخواستن صنعت رو در این کشور پایه بذارن، منتها همین ها هم سرمایه هاشون یک سرش در بازار بوده. میخوام بگم که چالش این دو به اصطلاح گروه که حتی به هر حال در نهایت سرمایه دار هستن و نگاه سرمایه داری و لیبرالی به مسائل دارن در کشور ما بوده که بخشی از اینها مثلا احزابی مثل کارگزاران رو داشتن، بعد نمیدونم حالا جبهه مشارکت به هر حال اینا بوده، نمیدونم سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده و غیره و غیره. قصدم از این صحبت این هست که اینو بگم که حالا الان حالا در این دوری جدید که آقای احمدی نژاد اومدن، ایشون عنوان کردن که به دنبال عدالت اجتماعی هستن و عمده حرکتشون برای عدالت اجتماعی. خیلی خب، ما عدالت اجتماعی یک چیز انتزاعی که نیست که بر اساس اون چه که روش‌های اقتصادی که اعمال میشه میتونه عدالت اجتماعی در اولویت باشه و یا بازار در اولویت باشه، یعنی اقتصاد رشد محور یا اقتصاد بازار که هم میتونه به شکل به اصطلاح صنایع و بنگاه های صنعتی به اصطلاح نمود پیدا کنه و هم صادرات و واردات، که البته در کشور ما همونجور که میدونید ما برخوردار از یک به اصطلاح تجارت موازنه منفی در تجارت هستیم و اخیرا مثلا طبق آماری که هستش در حدود به اصطلاح صادرات ما 5 برابر وارداتمونه. حالا چی وارد میکنیم و چه چیزی وارد میکنیم و اینا هم حالا بماند.
ببخشید وارداتمون 5 برابر صادراتمون.
بله بله عذر میخوام، واردات 5 برابر صادراتمون.
بله.
بعد حالا این اشاره رو بکنم که به هر حال همه میدونیم که بخش عمده به اصطلاح اقتصاد ما یه بخش عمدهش مبتنی بر قاچاق، مبتنی بر واسطه‌گری، مبتنی بر دلالی و مبتنی بر خدمات که در خدمت این نوع اقتصاد هستش و باز بخش عمدهش به هر حال نفت هست که ما میدونیم که الان قیمت رفته بالا و خود این ممکنه که برای ما اگه درست عمل نشه مشکل ایجاد کنه که حالا اینا رو نمیخوان وارد کنیم. من اینو داشتم میگفتم که دولت جدید که عنوان کرد که میخواد به اصطلاح عدالت محور باشه، ما میبینیم که عملا اینجور نیست. نگاه میکنیم، نمیگم ما میتونیم منتظرشیم ببینیم چی کار میکنه، ولی اون چی که الان شروع کرده در واقع نگاه میکنیم ببینیم که بخش اقتصادی دولت، وزرای اقتصادی این به اصطلاح دولت همشون همون رویکردهایی رو دارن که در 16 سال گذشته بوده با یک به اصطلاح سرعت بالا و با یک قاطعیت بالا که خیلی هم راحت خودشون عنوان کردن که ما به راحتی بخش خصوصی رو مشکلاتش رو برخواهیم داشت، تدها رو خواهیم شکست، بله و بله خواهیم کرد و همونجور که عنوان کردن اصل 44 قانون اساسی هم با تغییراتی که داده شد در مجمع تشکیل و بقیه این رو پذیرفتن تونستن راه رو باز کنن که حتی در کشور ما عنوان شده که آب رو میخوان بدن به بخش خصوصی، برق رو به بخش خصوصی، تلفن رو به بخش خصوصی که دادن و باز بیشتر و کارخونه ها و صنایع مادرمون رو به بخش خصوصی و حتی بهداشت و درمان رو هم به بخش خصوصی و این واقعا فاجعه است. ولی به هر حال حالا این چون موضوع صحبت ما نیست ما وارد این نمیشیم. من اینو میخوام بگم که وقتی که آمریکا از منافع خودش در خاورمیانه حرف میزنه یکی از فاکتوراش منافع اقتصادی و منافع سیاسی و منافع امنیتیشه. منافع اقتصادی هم تو رسما میگه میگه کشورهای خاورمیانه غیر از به اصطلاح بحث انرژی اونها که برکز به منافع ماست، غیر از اون به اصطلاح حرکت‌های اصلاحی در اقتصادشون هستش که منظورش جهتگیری به طرف اقتصاد بازار و یا خصوصی کردن به اصطلاح اقتصاد اون کشور هاست که در اون چرخه بین‌المللی بتونه جا بسته و حرکت کنه. خب پس ما الان نگاه که میکنیم میبینیم که به هر حال اصلاح طلب ها هم میخوان همین کار رو بکنن، منتها با کارخونه ها و غیره، اون هم به هر حال با دیدگاه ها و دیدگاه ها و مدیریتی که مدیرانی که دیدگاه هاشون و خواستگاه طبقاتیشون اونقدر به اندازه صنعت مدرن نیست، چیزی که بارها گفته شده، یعنی به هر حال ما یک صنعت عقب مونده هم در همون حدی که داریم هست و داریم. خب حالا ما نگاه میکنیم میبینیم که آقای احمدی نژاد هم که میخواد همین کارا رو بکنه، همون کارهایی که در 16 سال گذشته انجام میخواست بشه میخواد انجام بده و ما میدونیم که وقتی خصوصی سازی میشه تا سالهای سال بیکاری، فقر و خیلی چیزای دیگه و خیلی مسائل اجتماعی به وجود میاد که الان من جای صحبتش دیدم که نمیخوام بگم، فقط میخوام اشاره بکنم. و خب به هر حال قولم میدن که میخوان دولت رفاهی باشه، اینا به هر حال این دولت، دولت عدالت محور نمیتونه باشه. حالا ما صبر میکنیم، امیدواریم بشه، ولی اون چیزی که ما میبینیم قدمهایی که برداشته شده قدمهایی که به طرف رشد اقتصادی میره، به طرف خصوصی سازی، به طرف بیکار کردن کارگران، به طرف این که به هر حال چه می‌دونم معلمین، پرستاران، غیره غیره غیره، اینها از اون چی هم که دارن، اون چی هم که دارن از دست بدن، و ما به هر حال به امید این که اقتصاد ما رشد بالایی پیدا بکنه، فعلا مثلا کشور رو و مردم رو در محرومیت نگه داریم. اصلا تورم بیشتر خواهد شد، اینا بماند.
البته خانم خیلی ببخشید، من فکر نمی کنم که این دوستان در حکومت جدید رشد محور هم باشن، برای اینکه رشد از نظر اقتصادی یه تعریفی داره که در چارچوب اقتصاد ایران اصلا نمی گنجه. اقتصادی که 70-80% دست دولت، اقتصادی که 70-80% وابسته یا بیشتر از اون وابسته به نفته، در واقع فانکسیون اصلی اقتصاد در ایران و نقش اصلی حکومت تقسیم و توزیع درآمد حاصل از فروش نفته. و توی یه همچین سیستم اقتصادی، ساختار اقتصادی، اصلا نه رشد مفهوم داره نه عدالت مفهوم داره.
بله من کاملا صحبت شما رو تایید میکنم. فقط اینو باید بگم که اون چی که اینها میگن، یعنی میگن ما میخواییم این کار رو بکنیم، ولی عملا ما میبینیم که طی این فرض کنیم که 26-27 سال که بخش عمدهش رو گفتن ما میخواییم این کار رو بکنیم که نتونستن بکنن.
شوخی میکنن، شما خیلی جدی نگیرین حرفم.
بله، برای که یکی از معضلات اقتصاد ما این هست که ما اصلا شیوه و روش درستی نداریم. ما عمده اون چی که در این کشور به عنوان اقتصاد مطرحه دلالی و واسطه‌گریه و پول نفت که به نادرست خرج میشه. حالا من اینو میخوام بگم که این آقایون این ادعا رو میکنن که ما میخواییم خصوصی داری کنیم، میخواییم اقتصاد رشد محور بیاریم. اگر تازه بتونن این کار بکنن که نمیتونن، چون اینها یه مبانی داره اقتصاد علمه و این مبانی در این وضعیت و در این ساختار و در این وضعیت چارچوب هایی که در کشور ما هست عملی نیستش، ولی تازه اگر بتونن بکنن هم باز عدالت رو برای ما نخواهند آورد. حالا این یک بحث به اصطلاح، من خواستم این مقدمه رو
برای بله بفرمایید.
هر پایینا همه یکیه، یعنی آقای رفسنجانی حرفشون با اینا یکیه، آقای اصلاحات طلبان حرفشون همه یکیان، یعنی یه ادعیه اینجا میخوان یه جوری این به اصطلاح کشور رو به سمت سویی ببرن که به هر حال منافع ما رو زیر سوال میبره، به خطر میندازه. حالا من این میخوام بگم که چی میشه که به اصطلاح رهبر این اختیارات خود چی تبدیل میکنه به مجمع تشخیص مصلحت. مجمع تشخیص مصلحت از تمام به اصطلاح نیروها و قدرت هایی که در حاکمیت ما هستن نمایندگانی در اونجا هستن، هرچند که اینها در کلیت خودشون در حال یک سمت سو دارن، ولی از همه اینها اونجا هستن. حتی مثلا به اونجا که من اطلاع دارم اکثریتشون با آقای رفسنجانی هم خیلی موافق نیستن، ولی آقای هاشمی رفسنجانی به هر حال یک مهره کمی نیستش. و وقتی میگیم آقای هاشمی رفسنجانی، بحث فقط شخص و فرد نیستش، ایشون یک جریانی هستن که یکی از مهره‌های اصلی به اصطلاح حاکمیت هست. و من برام خیلی عجیب بود که اون موقع میگفتن که ایشون باید بره مصدی و نمیدونم بره استراحت کنه دیگه، مثلا در انتخابات شاید اون پیروز باشه. اینا نیستش، ایشون قدرتمندن و با اون قدرتی که دارن حرفشون رو به کرسی میشنن. حالا ایشون نماینده به هر حال کدوم یکی از قدرت‌های اقتصادی هستن؟ ما میدونیم که ایشون جزو باز طرفداران سرمایه‌داری صنعتی با همون شکل عقب‌مانده و به هر حال نشدنی که در کشور ما هستن و جریان کارگزاران رو به هر حال اندیشه و فکر و حمایت میکنن. به نظر من این به اصطلاح تفویض قدرت به این معنا بوده که در شرایطی که ما الان، در شرایط حاضری که ما الان داریم، در واقع فرق زیادی در این که حالا این تفویض انجام میشد یا نمیشد نشده، به جز این فرق که باز هرچه بیشتر نهادهای انتخابی ما، هرچند که در شرایط و ساختاری که ما داریم، این نهادهای انتخابی هم به معنای حتی نیمدن بهش نمیتونه انتخابی محسوب بشه، ولی در هر صورت به عنوان نهاد انتخابی به هر حال با یک نهاد انتصابی که ما داریم با فرق داره. اینها هم همه رفتن زیر چتر یک نهاد انتصابی. نهاد انتصابی که مجمع تشخیص مصلحت همونطور که میدونید اوایل انقلاب به منظور حل اختلاف بین مجلس و مجلس سوپرگان به وجود اومد و شورای نگهبان رو میخوام به وجود اومد و در همون حد کارش نبیشتر که الان تبدیل شده به یک دستگاه اداری خیلی عریض و طبیل و الان بالاتر از تا سه قوه اصلی مملکت ما قرار گرفته و هرچند که رهبر به هر حال هر لحظه بخواد میتونه اختیارات مجمع رو به هر حال یا کنسل کنه کم کنه، ولی همین تفویض و اگر قرار شد این کار رو بکنه باز یه چالش هایی ایجاد میشه. اینو میخوام بگم که الان جریان آقای هاشمی رفسنجانی به نظر من فعلا قدرت اصلی رو داره و اینم در ذهن باید در نظر داشته باشیم که حاکمیت ما همیز که هنوز به هر حال یک سیاست خیلی برنامه‌ریزی شده یه منتجم از پیش فکر کرده هم نیست، یعنی میتونه حتی بخشی از این به اصطلاح تفویض قدرت مقطعی و بی‌برنامه باشه، اینجوری نیست که ما دنبال یه برنامه خیلی عجیب غریب پشتش باشیم. ولی ضمناً آقای هاشمی رفسنجانی بهترین مورد به نظر من باید بگم مناسب ترین مورد هستن برای این که در شرایط حاضر که الان ما از طرف جهان به هر حال به انهای مختلف تحت فشار هستیم در مسئله به اصطلاح الان غنی‌سازی اورانیوم و غیره و غیره مطرح هست و حقوق بشر و غیره و غیره ما در فشار هستیم، ایشون مناسب ترین کسی هستن که میتونن به هر حال به عنوان یک سیاست قدا تعامل کنن. حالا من اصلا نمیخوام بگم به نفع ما عمل کنن یا نه، ولی بسیار مورد خوبی هستن که بتونن عمل کنن، کما اینکه ما میبینیم که تو این چند گذشته عنوان میشه که در از طرف آمریکا عنوان شده که در ایران مثلا دفتری باشه برای حافظ منافع اونا و آمریکا و به هر حال هیچ حرکتی به طرف مذاکره حتی سالها بوده ولی الان داره این تر.
الو
بله، الان به نظر من با این تفویض قدرت در واقع حاکمیت ما به طرف به عکس یه عده که معتقدن که به هر حال یه مقداری از تمرکز زدائی شده، نه من معتقدم که تمرکز هر که بیشتر نهادهای انتصابی رو آورده و حرکت کرده و عمده سیاست های کشور ما رو بعد از این تا این شکل وجود داره، چون هر آن و هر تغییرات زیادی در مثلا جامعه ما و در حاکمیت ما در مثلا قدرتمندان ما دولتمندان ما به وجود میاد، ولی تا الان روش ها و سیاست های کشور ما در واقع سیاست های آقای هاشمی رفسنجانی و یا کارگزاران خواهد بود که اینها به هر حال مدیرانی دارن که خب شاید بهتر بتونن عمل کنن، باز بهتر از جهت هدف هایی که حاکمیت داره. این که حالا اینا بهتر به نفع مردم خواهد شد اون یه بحث دیگه است، ولی به هر حال اینا میتونن درست بهتر در جهت اون چیزایی که میخواد حاکمیت حرکت کنه، بهتر میتونن با جامعه جهانی و با به هر حال آمریکا و غیره تعامل کنن و به هر حال خواسته هایی که دارن نزدیک بشن. حالا
بله خانم فیرابی، وقتی سوال پیش میاد که اگر چنین هست که آقای هاشمی رفسنجانی همجور شما فرمودین به عنوان نماد یک جریانات و نیروهایی در ایران اینقدر قدرت دارن، چرا آقای احمدی نژاد از صندوق برآورده شدند و دو اینکه چرا این آیین‌نامه بعد از انتخابات به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری اخیر مورد تصویب با آقای رهبر قرار گرفتن، و آیا بیشتر این نیست که با تصویب این آیین نامه تکلیف مجلس و یعنی تو دعواها و برخوردهایی که بین گروه های مختلف حاکمیت وجود داره تکلیف مجلس و نمیدونم کابینه و ریاست جمهوری و همه اینها روشنتر شده که دیگه حتی در حد تدارکاتچی هم نیستن، بلکه در واقع قدرت در دست مقام رهبری متمرکزتر شده و به طرف اون حکومت عدل اسلامی میخواد که میخواستن برن دارن حرکت میکنن؟
بله، همونجور که من الان خودم هم این گفتم، من قبول دارم که حالا شما سه تا در واقع آن کردیم، این بخش اخیر در واقع در صحبت من هم بود، من اشاره کردم به این که به نظر من در واقع حاکمیت به طرف هر که بیشتر متمرکز شدن حرکت کرده و با توجه به قدرتی که آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از توتون‌های واقعا این حاکمیت دارن، ایشون به هر حال اصلا آدم کمی نیستن در از نظر قدرت و عملکردی که در حاکمیت دارن. حالا ایشون تونستن که اولا این که بله همونجور که شما میگین اولا همون نهادهای انتخابی نیم بند رو هم در واقع تحت سلطه یک نهاد انتصابی در بیارن و تمرکز هر که بیشتر شده، علی‌رغم اینکه عده میگن که مثلا رهبر حالا خب بخش عمده اختیاراتش رو به مجمع تفویض کرده، پس یه مقدار این تشخیص در قدرت نه اینا نیستش، این باز همون تمرکز هر که بیشتر هستش. و بعد حتی یکی به هر حال انتقادهایی که ممکن بود انجام بشه و تا حالا هم شده، به هر حال اینا میشه دیگه، چون هیچ وقت نمیتونن که کاملا همه چیز رو قطع ساکت کنن، حتی مجلس که مثلا منظر انتخابی بودن دچار مشکل بود و انتخاباتش دچار مشکل بود، باز همین مجلس هم باز بخشیش انتقاد میکرده و میکنن، همه اینا رو بردن زیر لوای مجمع تشخیص مصلحت که در واقع با اختیارات بالا همونجور که میدونین عنوان کردن که حرف آخر رو مجمع میزنه، هرچند ما مشورت میکنیم ولی حرف آخر مجمع میزنه، اصلا این حرکت حرکت نادرستیه، به هر حال تفتیش قوا رو میبره زیر ضرب، خیلی اون چیز کوچیکی هم که وجود داشته اون روزنه رو هم از بین میبره. ولی در کنارش سیاست های آقای هاشمی رفسنجانی به نظر من بعد از این عمدتا اعمال خواهد شد. اینا میگن که ما مثلا در سیاست های کلی نظام، در نمیدونم این چشمانداز 20 ساله، در اون برنامه توسعه 4 ساله، اینها رو میخواییم ما بررسی کنیم که درست انجام بشه و بازرسی میکنیم و نظارت میکنیم که درست انجام شه، ولی اینا تمام این برنامه های کلیت هایی هستش که هر کدوم از این دیدگاه ها میتونن به نوعی ازش برداشت کنن. برداشتی که خواهد شد به نظر من برداشت کارگزاران خواهد بود. فعلا تا الان این یکی. دومی که شما میگید که اگر ایشون خیلی قدرت داشتن چرا از ایشون به انتخاب نشدن به عنوان رئیس جمهور، من میخوام بگم که خود به هر حال انتخابات ریاست جمهوری خودش یک خود مفصلتر از اینه، ولی اینجوری میتونیم بگیم که به هر حال در دور اول انتخابات یک سری به اصطلاح تقلباتی شد، یه سری حرکت های به اصطلاح دخالت هایی شد که به دور دوم آقای احمدی نژاد اومدن به دور دوم،
بله
دور اول شد. حالا اینکه مثلا بعدن رأی دادن به آقای احمدی نژاد، هم مردم به هر حال تاثیر اون به اصطلاح طرح مسئله عدالت بوده، اما با به اصطلاح فاکتورا بوده دیگه، این بوده، این که نمیدونم یه دفعه گفتن که نه به نظام بود، برای اینکه آقای هاشمی رفسنجانی به هر حال یک نماد نظام هست، واقعیتی دیگه از این نمادتر کسی، اینو این رای ندادن برای اینکه نه بگن. خب حالا باز این بحث مطرح میشه که چرا به این نه گفت، چرا به اون یکی بله گفتن، مگه اونو میشناختن؟ خب این بحث خیلی مفصلیه که اگه بخواین ما البته
بله
بحث کنیم. بله. و یه سوالی دیگه هم مثل که شما داشتین که من چون زادم رفت اگه یادآوری کنین میگم بهتون.
نه در همین رابطه بود که از جمله این که همون تمرکز و قدرت در دست مقام رهبری بیشتر شده و یه نکته دیگه هم این است که برخی بر این نظر هستند که بعد از انتخابات ریاست جمهوری به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری و قدرت گرفتن یک جناحی از حاکمیت این عمل به اصطلاح تصویب آیین‌نامه و تفویض اختیارات از سوی رهبر در واقع قدرت دادن بیشتر به یک جناح دیگری از حاکمیت است، برای اینکه این گروه های قدرتی گوناگون رو آنچنان جلوی همدیگه بذارن که هیچ کدومش نتونه از یه حدی بیشتر قدرت بگیرن، یعنی به یک حالت توازن منفی بین این یا مثبتی بین این گروه های زینف و قدرتمند در حاکمیت ایجاد میکنه که نتیجهش ایجاد یک بنبست و فلجی میشه که همه سعی میکنن همدیگر رو یه جوری کنترل کنن و مانع از رشد قدرت دیگری بشن.
بله البته این به هر حال این تحلیل هم میتونه میگنجه، منتها میگم من اگر اون رو مطرح کردم به نظر من عمده اون هستش، ولی این تحلیل هم میگنجه کما این که به هر حال بعد از این انتخابات حتما میدونید که هم آقای خاتمی هم آقای کروبی و هم خیلی های دیگه عنوان کردن که الان داره جریانات متحجر داره غالب میشه و اخلال کردن، حتی اخلال کردن به آقای خاتمی به رهبر که حتی مثلا اینا اگر قشنگ جا بیفتن حتی میتونن برای رهبری هم مثلا ایجاد بکنن و هشدارهایی دادن. البته اینها هم هستش که میگن برای توازن و یا تعادل قدرت به هر حال مجمع تشخیص مصلحت رو اینجوری چیز کردن، به اصطلاح این آیین‌نامه جدید رو برای اونها به تصویب رسوندن، ولی ضمن همین میدونید همین اینا میتونه باشه، اما الان شما نگاه کنید که حتی این هم میتونه باشه که بعد از مثلا آقای خامنه‌ای مثلا رهبری در واقع یکی به یک جمعی به یک شورایی در زمان به اصطلاح حیات خودشون به یک شورایی تصدیق شد.
بله.
ظاهراً این شواهد از خیلی وقت پیش وجود داشتی به دلایل مختلفی در حال میتونیم بعد اگه خواستیم صحبت کنیم که شواهدی وجود داشته بعد از آقای به اصطلاح خامنه‌ای رهبر یک فرد رو به عنوان رهبر انتخاب نخواهد شد و بیشتر شورایی خواهد شد بر اساس کل به اصطلاح سیستمی که در جهان و ما در اون سیستم جهان هستیم و کشور خودمون این به اصطلاح نشانه ها وجود داشت. این هم هستش در واقع الان رهبری رو یک شورا به دست گرفته. حالا به هر حال از همه اینا رو ما اگر نگاه بکنیم ببینید من اون صحبت اولی که کردم برای اینکه بگم که بابا حاکمیت در حاکمیت ما چه اونهایی که اصلاح طلب ها بودن و چه اونهایی که راست و محافظه‌کار و به اسامی مختلف حالا نظامیش غیر نظامیش سنتی چند سال اینا همه یک سمت و سو دارن.
بله.
فرقای کوچولی بینشون هستش.
بله بله.
و این فرقای کوچولو رو حالا این با این تفصیل قدرت ضمن اون مباحث و اون صحبت هایی که الان کردیم که شامل این مسئله میشه ضمن اون عمدتاً در واقع این هستش که اون جناح از حاکمیت که مناسب تر برای خود حاکمیت هست برای اینکه سیاست هاش رو به پیش ببره که در زمین اقتصاد و غیره اونا به دست گرفتن.
بله خانم خیر ربی
بفرم بله همین دیگه در این مورد من بیشتر صحبتی ندارم مگر این شما تو صحبت بشه.
خواهش کنم. حالا گروهی را هم باور بر این است که این تقسیم غنایم پس از پیروزی است که دل دوستان را هم به دست بیارن. حالا من یک سوال دیگه دارم ازتون، اینه که شما اشاره کردید انرژی اتمی، می‌خواستم نظرتون رو در مورد این به قولی بحران انرژی اتمی بپرسم اگه امکان داره نظرتون رو در این مورد بفرمایید.
بله، ببینید این در این مورد خب خیلی صحبت شده. یک واقعیت هایی خیلی مسلمی وجود داره که اصلا قابل بحث نیست، مشخص و مسلمه، و اون اینه که به هر حال انسان، بشریت نیازمند این هستش که هر چه بیشتر سلاح‌های کشتار جمعی، سلاح‌های مهیب اتمی و غیره، اینها حداقل اینها برچیده بشه در از همه دنیا. حالا در دنیا بخشایی هستن که دارن، اونها خودش یا یک بحث دیگه است که حالا طبعا در دل یه همچین نگاهی هیچ کس دوست نداره که هیچ کشور دیگه‌ای به این کشور اتمی تبدیل بشه. کشور خود ما هم خب مسئولین اصلی بارها اوبا میکنن که ما میخواهیم در هر حال یک استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی. خود این البته باز در موردش خیلی بحث شده که بابا ما یک کشوری هستیم که خیلی مثلا خورشید داریم، باد داریم، آب داریم، خیلی سا داریم که ما بسیار به صرفه تر و اقتصادی تره که ما در این زمینه به هر حال سرمایه گذاری کنیم و بخواییم از این انرژی ها استفاده کنیم. ولی چیزی که من میخواستم در این مورد مطرح کنم این هست که الان به خصوص این اواخر و از همون اوایل ولی این اواخر دو ماه اخیر این بحث انرژی اتمی رو، بحث مثلا غنی‌سازی و نمیدونم چرخه مثلا سوخت برای ایران و اینا رو بحث اتمی رو در ایران میخوان، نه اینکه هست، میخوان تبدیل کنن به یک به اصطلاح حمیت ملی، به یک غیرت ملی. اولا من اینو میخوام بگم که به هر حال من توی این مملکت دارم زندگی میکنم، یکی از آدم های معمولی مملکتن، میرم میام، آدم ها رو میبینم، خودم رو میبینم، آدم ها رو همه رو میبینم، همچین چیزی وجود نداره. یعنی مردم کشور ما نمیتونیم بگیم که این براشون شده یک غیرت، یک حمیت ملی که حالا دیگه نمیشد. میخوانیم اینجوری تبدیل کنم به یه همچیزی که بشه با سمتکی برای این که بگن آقا دست ما نیست، آقا ما اگه این کار نکنیم که نمیشه برای دیگه برای. این بحث مهمتری که من میخواستم مطرح کنم اینه که میخواستم واقعا رو به خودم، هموطنانم و به حاکمیت بگن بابا شما که دنبال اقتدار ملی هستی، آقا جان اقتدار ملی رو فقط و فقط از طریق جلب حمایت توده های مردم، حتی من نمیگم روشن فکران و نقطه کنم، من به مسائل جامعه اینجوری نگاه نمی کنم. اونها یه وظایفی دارن که باید یاد بدن روشن بکنن، فقط غیر از این هیچ دخالت دیگه نمیتونن در عینیاتی که داره حرکت میکنه بکنن. این مردم رو شما الان 27 سال از این انقلاب گذشته همش حرف زدین، خیلی خوب دزدی هم بکنن، بخورن، خراب هم بکنن، یه بخشی از این ثروت ما رو، بخشی از این ثروت رو خرج میکردید که الان ما این همه تورم، این همه رکود حتی نداشته باشیم. حمایت متوسط، نمیگیم عالی، متوسط توده های مردم رو داشته باشیم، نه اون که ما دسته هایی را بندازیم حالا به مرگ بر یا زنده باد، نه، حمایت واقعا قلبی مردم رو. اون موقع این حاکمیت میتونه اقتدار ملی داشته باشه. واقعیت اینه که این حمایت وجود نداره. حالا هر کس هر جور میخواد تعبیر کنه، مثلا حالا ناامیدن که حمایت وجود نداره، هرچی این رو من میخواستم بگم که اینقدر نگید اقتدار ملی، این اقتدار ملی نیست که با اسلحه به دست میاره. اسلحه از هر نوعش به خصوص اتم اقتدار ملی ایجاد نمیکنه. اینقدر که دارین این مسئله پافشاری میکنین، با یه درصد خیلی کمی هم اقلا به فکر ایجاد ثروت از طریق علمی منطقی و درست باشید و ثروت هایی رو هم که وجود داره اینجوری به باد ندید و به عکس خودش تبدیل نکنید. من این موضوع رو فقط بخواستم در مورد این بحث اتمی اشاره کنم، که البته این رو هم اضافه کنم که به نظر میرسه که آمریکا هم در رأس و بعد اون کشور دیگه اروپایی، اینها ظاهر قضیه به تفاهم خواهند رسید.
بله خانم خیرابی، شما فکر نمی کنید با توجه به واقعیت هایی که ما در جامعه همون داریم، مثل که یکی از مهمترینش زلزله خیز بودن ایرانه، این همه تأکید بر به راه اندازی کار نیروگاه های اتمی، آیا یک طرف قضیه آیا این نیست که ایجاد بحران باشه؟
ببینید، خب معمولا در تحلیلی که خب در کشورهای مختلف و در سیاست‌های دولت‌های مختلف میشه، یک جایی هم همواره برای این هست بشه در حال یه ادعی به اصطلاح احتمال داره که دستی و تعمدن بحران ایجاد کنن. خب و یه واقعیت هم در کشور ما وجود داره که عمده به اصطلاح گردش پول در کشور ما اقتصاد به اصطلاح سایه، زیرزمینی، قاچاق و دلالی و غیره و غیره، چنین اقتصادی همواره میتونه در یک بحران به اصطلاح زنده بمونه و رشد کنه. اگر این کشور سیستم پیدا کنه، کشوری سیستم پیدا کنه، جا بیفته، برنامه‌ریزی شده باشه و به هر حال بتونه به طور نسبی تودهای مردم رو به طور نسبی به رفاهی بهشون بده و جذب کنه و اینا، بعد اون حالت به اصطلاح تعلیق بیرون بیاد، خب طبعا نمیتونه یه قاچاقچی نمیتونه دیگه قاچاق کنه، دلال نمیتونه دلالی کنه، باسته بیشتر نمیتونه باسته گرد. این وجود داره البته، ولی راستش من لااقل خودم علاقه ندارم که به این تو نگاه کنم و فکرم نمی کنم که لزومی داشته باشه که اصلا اینجا بحرانی ایجاد شه. چون ببینید در نهایت این هستش که الان مسئله خاورمیانه بزرگ مطرحه دیگه. الان امپریالیسم میخواد، حالا آمریکا و به هر حال دوستان و طرفدارانش هر کدوم به نوعی در ترسشون عده به خاطر اقتصاد خودشون از اون پیروی میکنن، یه عده واقعا جزء خود این به اصطلاح امپریالیسم هستن، جهانی هستن. اونها میخوان که خاورمیانه رو انرژی که وجود داره، انرژی هایی که وجود داره، منابعی که وجود داره، منابع انسانی که وجود داره و انظار امنیتی کاملا تحت اختیار بگیرن و اقتصاد این کشورها رو هم به قول خودشون میخوان دموکراتیزه کنن و بازار آزاد بذارن که آزادی هم در کنارش باشه. اون دیگه خیلی جالبه، این کلمه آزادی رو به قول یک دوستی میگفت چرا نکرد خراب کردن. به نظر من الان وضعیت خاورمیانه در شکلی هستش که ایجاد بحران در ایران به نفع امپریالیسم نیست، به نفع کسایی که میخوان خاورمیانه بزرگ رو به هر حال شکل بدن نیست، یک. و دوم که اصلا احتیاجی به نظر من به همین سکاندار شدن آقای هاشمی رفسنجانی خودش خیلی کمک خواهد کرد، این که خودش وقتا جای نگرانی نیست.
بله، و حتما هم شما هم همه عزیزان میدونن که اگر یک کشوری آزاد باشه، مستقل باشه و از حمایت مردمی برخوردار باشه، ملت برخوردار باشه، آمریکا یا هر کشوری دیگه ای غلط میکنه که بتونه به اون کشور تجاوز کنه.
بله دقیقا، اونم کشور ما واقعا دست کم نیست این ملت. و حالا نگاه نکنیم که الان واقعا هممون چقدر بد شدیم، چقدر حتی به خودمون رحم نمی کنیم که درسته به همسایه‌مون. اینا مقطعی ملت ما پیشینه ای داره، ملت ما اصلا قابل مقایسه با ملل دیگه. حالا من نمیخوام نجات پرستانه حد بزنم، میخوام به طور عینی بگم خاورمیانه نیست. در حال میگم دیگه همون بحث اقتدار ملیه که اقتدار ملی فقط از طریق جلب حمایت حالا نصفی مردم. بله،